قسمت دوم از مقاله رانش ژنتیکی از روبرتا میلستاین در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب الان در این قسمت کاری که میلستاین میخواد انجام بده، میخواد درباره سرشت رانش از نظر اون که روی کرده علیگرایانه است با وجه تمایزش با انتخاب طبیعی صحبت کنه. دو رویکرد عمده در تعریف رانش وجود داره. اولیش یه قرائتیه که بر پایه فرایندهای علی مشخص میشه. به تعبیر میلستاین این رویکردیه که ریشه های تاریخی خیلی قدیمی داره، و رویکرد دوم یه رویکرد عمدتاً ریاضیاتی و در واقع آماری هستش و در سالهای اخیر مطرح شده. از 2002 با دو تا مقاله شروع شد و به شدت بعد از اون ادامه پیدا کردش. خب نخست رویکرد برآمده از نگاه تاریخی به رانش که گفتم خود رویکرد میلستاین جز به این دسته هستش. این رویکرد رو بهش میگن فرایند رویکرد فرایند علی یا قرائت فرایند علی، گاهی کوزالیزم هم بهش میگن تو این متون، علیتگرایی. منظور از علیتگرایی اینجا این هستش که به صورت یک ترم خاص به این شکل در نظر بگیریم که منظورشون این هستش که به فرایندهای علی توجه کنیم، چگونه در فرایند انتخاب چه رخ میده، نه بر تأکیدمون بر نتایج آنچه که انتخاب شده نباشه. بیتی باز در این مورد هم صحبت داره، میگه که وقتی به مواردی که فیشر و رایت و افرادی که قبل از اون از رانش مثال میزدن توجه کنیم، میبینیم یه چیزی در همه اونها مشترک و اون همینه که رانش رو نوعی نمونگیری تصادفی معرفی میکنن. نمونگیری تصادفی گاهی ترجمه میشه به نمونگیری بی تفاوت هم گاهی گفته میشه، indiscriminate sampling، یک نوع نمونگیری که بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اون افرادی که داره بینشون نمونگیری انجام میشه، اون اگه اینجوری باشه تفاوت‌ها بهش توجه نشه، به این میگن نمونگیری indiscriminate. ترجمهش میتونه بکنیم بی تفاوت، منظور اینه که به تفاوت‌ها توجه نشده، یا ترجمه رایج‌تر و سهل‌تری که میتونیم انجام بدیم بهش بگیم نمونه‌گیری تصادفی. مثلا اون مورد نمونه‌گیری والدین یا نمونه برداری از والدین رو در نظر بگیریم، ممکنه در اون مثال یکی از نرها به دلیل تفاوتی که با نر دیگر داشته باشه بیشتر مورد پسند ماده‌ها قرار گرفته باشه. اگه اینجوری باشه این یک نوع نمونه برداری بر اساس تفاوته، یک نوع نمونه برداری غیر تصادفیه، این discriminate sampling. در واقع این اون وقت در این حالت میشه نوعی انتخاب طبیعی و نه رانش. اما اگر در مثالی که گفتیم فرض بر این بود که دو نر تفاوتی نداشته باشن، دست بر قضا یک دونه از اونها به عنوان مورد پسند ماده قرار بگیره برای جفتگیری. خب این اگر این حالت باشه اون وقت این یه مصداقی از رانش. بنابراین پس اولین تعریفی که این دسته از فیلسوفان برای رانش و انتخاب طبیعی میارن اینه که میگن که هر دوی اینها نوعی نمونگیری هستن، یک نوع فرایند نمونگیری هستن. تفاوتش بر اینه که رانش نوعی نمونگیری تصادفیه یا بی تفاوته، اما انتخاب طبیعی نوعی نمونگیری غیر تصادفی یا بر اساس تفاوت میان انتخاب شونده هاست. میلستاین یک نگاهی میکنه به تاریخ این تاریخچه این بحث در نزد فیلسوفان و بین خود زیستشناسان و نگاه میکنه در متون اینها، میبینه چه مثالهایی آورده شده برای اینکه به فهم بهتره اینکه یک نمونه‌گیری تصادفی است یا غیر تصادفی کمک کنه. میره نگاه میکنه میبینه که حداقل سه مثال مختلف هست که این مثال ها خیلی مورد استفاده قرار گرفتن. برای اینکه نشون بدن یک نمونه‌گیری تصادفی یا نمونه‌گیری بی‌تفاوت چه چیزی هستش، و معتقده که هر کدوم اینها ضمن روشنگری‌هایی که میتونن داشته باشن ابهام‌های زیادی رو به وجود میارن و معتقد برخی از اینها ذهن رو اصلا کلاً منحرف میکنن. مثال اولی که میاره مثالی هستش که خیلی در کتاب‌های فلسفه زیستشناسی به کرات نام برده شده برای اینکه بخوان یک نمونه‌گیری تصادفی رو نشان بدن. این مثلا در این مثال شما دو تا دوقلوی یکسان داشته باشیم که در طبیعت در حال حرکت باشن. صاعقه‌ای میزنه و یکی از این دوتا رو میکشه. خب این مثال تیپیکیه برای نمونه‌گیری تصادفی، چون گفته بودیم اینا دوقلوهای یکسان هستن، بنابراین به لحاظ ویژگی‌های درونی شرایط بسیار مشابهی رو با هم دیگه دارن، و اینکه یک دونه از اینها دست بر قضا از یک طرف تپه رفت و دیگری از طرف دیگر تپه، و بر اساس اینکه و بر اساس این تصادفی که در اینجا رخ داده بود که مسیرشون از هم جدا شدن، یکی دوچار صاعقه شد و دیگری نشد، این کاملا تصادفی بوده. این مثالی از یه نمونه‌گیری تصادفی. اما میلستاین میگه این ممکنه که این ایده رو به ذهن خواننده یا شنونده متبادر کنه که بگه، با خودش فکر کنه که رانش یه پدیده بسیار نادره، یه پدیده غیر قابل انتظاره، در حالی که چنین نیست و اتفاقا یک پدیده بسیار شایعی هستش. این پس ایراد اولیه که به این مثال میشه گرفت. اما یه ایراد مهمتر هم هستش، اونم این هستش که رانش همانند انتخاب طبیعی نیازمند تنوع‌های ارث‌پذیره. در این تعریف افرادی که طرفدار رویکرد علی هستن معتقدن که رانش نوعی نمونه‌گیری تصادفیه. بر روی چی عمل میکنه؟ بر روی تنوع‌های ارث‌پذیر. ما اگر از مقاله قبل به خاطر داشته باشید، در مقاله قبلی که مقاله براندون رو عرض میکنم، از انتخاب طبیعی براندون که در دانشنامه فلسفی استنفورد اومده بود، اونجا براندون قاطعانه مخالف این نظر عمومی زیستشناسان بود، زیستشناسان بزرگی مانند اندلر بود که میگفتن انتخاب طبیعی هم حتی نیازمند این تنوع‌های ارث‌پذیر نیستش و انتخاب طبیعی رو تولید مثل ناهمسان تنوع‌های ارث‌پذیر معرفی می‌کردند. اما می‌گفتند که تنوع‌های ارث‌پذیر برای ضروری نیستن برای انتخاب طبیعی. در اینجا نگاه کنید که شما حتی میلستاین میاد میگه که نه تنها انتخاب طبیعی، بلکه حتی رانش هم به تنوع‌های ارث‌پذیر نیاز داره. خب مثال دومی رو که عمدتاً برای اینکه به ما نشون بدن که یک نمونه‌گیری تصادفی چی هستش، مثالی هستش که متهن، آریو، والش و کسانی از این دست همشون از این نام بردن، لوینز که تیم لوینز که مقاله یک این کتابی که داریم ازش میخونیم رو خود ایشون نوشته، لوینز نوشته، همه این افراد اینها از طرفداران رویکرد آماری هستند که این مثال رو آوردن. لوینز البته بعدن قدری موضعش تغییر کرد، اما متهن، آریو و والش اینا همشون اون روی کرد از در واقع اون دو مقاله اصلی که گفتم همش رو به همکاری این دو سه نفر نوشته شده. مثالی که اینا همشه برای این که بخوان نشون بدن نمونه‌گیری تصادفی چی هستش میارن، مثال پرتاب سکه است. سکه ای رو فرض کنید که 10 بار پرتاب شده و 7 بار شیر اومده بدون اون که سکمو سودار باشه. از نظر این افراد این یه نمونه ای از رانش. میلستاین 2 ایراد به این مثال میگیره. میگه این مثال فقط برای فرایندهای 2 حالتی ممکنه، حالتهای مثل شیر و خط و اینا. و دومین ایرادی که میگیره میگه حتی برای این فرایندهای 2 حالتی هم مناسب نیست، زیرا جمعیتی اصلا در اینجا نداریم، در حالی که رانش یه ویژگی برای جمعیت ها، رانش مخصوص جمعیت هاست. اگر بخوایم از مقاله قدری خارج بشیم و یک دفاعیه از طرف آمارگرایان بخوایم به این دو نقد میلستاین ارائه بدیم، میتونیم بگیم که اولا میشه به جای مثلا فرض کنید پرتاب سکه از پرتاب تاس استفاده کرد که خب 6 حالت مختلف داشته باشه. اما اینکه جمعیت نداره رم این مسئله رم میشه حل کرد. مثلا میشه از پرتاب همزمان 10 سکه حرف بزنیم که یک جمعیت 10 سکه‌ای داشته باشیم و از پرتاب همزمان 10 سکه. بنابراین تنها به این دلایل نمیتونیم این مثال متن آریو و والش و اینا رو مثال بدی در نظر بگیریم. اما شاید به یک دلیل دیگه هم رأی بخوایم با میلستاین سخن بگیم، این هستش که یک ایراد دیگه میتونست بگیره، اونم این که در اینجا هم از تنوع‌های ارث‌پذیر خبری نیستش. اما خب در مقابل ما اون طرف مقابل آمارگرایان میتونن بگن که وقتی که انتخاب طبیعیش به توارث‌های ارث‌پذیر نیازی نداره، به نحو اولا رانش که اصلا دیگه نیازی به تنوع‌های ارث‌پذیر نداره. اما بریم سراغ مثال سومی که به طور متعارف در میاد. این مثال سوم از دوبژانسکی هستش. دوبژانسکی از معماران نظریه تکامل در قرن 20 هستش و مثال دیگه رو میاره که از دید میلستاین این مثال خیلی مثال بهتری هست، هرچند که این مثال هم به نظرش ایرادهایی داره اما از مثالهای قبلی خیلی بهتر هستش. کلن میلستاین هر وقت میره سراغ موارد تاریخی، به نظرش موارد تاریخی خیلی بهتر از جدیدی ها هستن. دوبژانسکی مثال حالتی رو میزنه که ما یک ظرف یا یک گلدونی داشته باشیم که در اون توپ‌های رنگی ریخته شده باشن و بعد چند تا از این توپ‌ها رو خارج کنیم. شخصی رو در نظر بگیرید، با چشم بسته دستش رو به درون ظرف میبره و تعدادی از توپ‌ها رو بیرون میکشه و فراوانی این رنگ‌های توپ‌هایی که الان انتخاب شدن ممکنه فراوانیشون متفاوت از فراوانی رنگ توپ‌های درون ظرف باشن. اگه اینجوری باشه ما با موردی از نمونه‌گیری تصادفی مواجه هستیم که اگر هر چه قدم در صورت کوچک بودن نمونمون، مثلا فرض کنید در ظرفمون 100 توپ سیاه و 100 توپ سفید هستش و ما 2 توپ رو تنها خارج کردیم، خب این هر چقدر نمونه ما کوچکتر باشه احتمال اینکه اختلاف 50% جمعیت والد، اینجا ما ظرف رو به عنوان جمعیت والد در نظر بگیریم، این که در نمونمون فراوانی تغییر کنه بیشتر میشه. بنابراین اختلاف فراوانی هایی که ما بین این نمونه و جمعیت اصلی میبینیم به تعداد نمونمون هم بستگی داره و این اتفاقا یکی از مواردیه که برای همین مثال خوبی از رانش. اگر این عمل نمونه گیری رو 100 بارم تکرار کنیم، هر بار شاهد نتایج متفاوتی خواهیم بود به احتمال زیاد. از نظر میلستاین این مثال خیلی مثال بهتری از قبلی است. مشکلی هم که باش داره اینه که باز اینم که توپ‌ها تولید مثل نمی‌کنن و بنابراین میگه هر کدوم از این مثال‌ها میزانی روشنگر هستن اما هیچ کدومشون مثال کاملی برای رانش نیستن. خب این که ما رانش رو نوعی نمونه‌گیری تصادفی در نظر بگیریم و انتخاب طبیعی رو نمونه‌گیری غیر تصادفی در نظر بگیریم در سنت تاریخی بحث وجود داره، اما یه مشکلاتی رو هم با خودش داشته که اصلا به واسطه این مشکلات بود که بعداً طرفداران رویکرد آماری اون نظریه رقیب رو ارائه دادن. اما ببینیم از جانب کسی مانند بی تی این مشکل چی است. کسی که به وضوح این مشکل رو برای اولین بار ازش صحبت میکنه جان بی تی هستش. اونم این هستش که ممکنه باعث بشه که ما به لحاظ مفهومی نتونیم دوتا رو از هم دیگه تمیز بدیم. چرا؟ یک انتخاب طبیعی به ما میگه که تنوع‌های شایسته تر شانس بیشتری برای زادآوری دارن، اما نمیگه ضرورتن، میگه شانس بیشتری برای زایداوری دارن. اما اگر تنوعی با شایستگی کمتر داشته باشیم که دست بر غذا زایداوری بیشتر داشته باشه، ما در مورد این باید چی بگیم؟ خب مشخصا انتخاب طبیعی میتونه بگه که این حالت رو هم میتونه بر بتابه، چون نگفته بود که ضرورتاً، گفته بود احتمالاً اونی که شایستگی کمتر داره باید بچه کمتری به وجود بیاره و نگفته بود ضرورتاً. به تعبیر بیتی هر چقدر نتایج انتخاب ما کمتر بازنمایاننده اون قابلیت‌های فیزیکی ارگانیسم‌های بقایافته و تولید مثل کننده باشد، نتیجه ما بیشتر محصول رانشه. و این به لحاظ مفهومی تمایز انتخاب طبیعی رو از رانش مشکل می‌کنه الان، به ویژه کجا؟ وقتی با نتایج نامحتمل انتخاب طبیعی روبرو باشیم. نتایج نامحتمل انتخاب طبیعی چه حالتیه؟ یه دفعه دیگه بذارید با یه مثال بگم. فرض کنین ما پیش بینی کردیم سیاها باید بچه بیشتری داشته باشن و به احتمال زیاد باید سیاها بچه بیشتری داشته باشن. دست بر قضا سفیدها بچه بیشتری داشتن. خب الان نظری انتخاب طبیعی باید اینا بر بتابه، چون میگه که من که نگفته بودم ضرورتاً سیاها بچه بیشتری دارن. خب نتایج نامحتمل رو هم با انتخاب طبیعی میتونیم توضیح بدیم، هم این که نتایج نامحتمل رو میتونیم بگیم اینجا احتمالاً مثالی است از رانش. و بنابراین بی تی معتقده که این موارد نشون میده که ما به لحاظ مفهومی نمیتونیم انتخاب طبیعی رو کاملا از رانش جدا کنیم. میلستاین به عنوان شاگرد بی تی تا الان همه حرفای استاد رو تکرار میکرد، اما با این نتیجه نهایی استاد مخالفه و به نظر بی تی ما میتوانیم به لحاظ مفهومی رانش رو از انتخاب طبیعی تمیز بدیم. برای این کار میره سراغ جاناتان هاج و نکته‌ای رو از هاج وام میگیره. فکر کنم 1987 کار هاج. دهه دوم 1980 اون حدود است. چیزی که از هاج وام میگیره این هستش که میگه که تمایز رانش و انتخاب طبیعی رو باید در سطح علتها جستجو کنیم. فرایند رانش یه فرایند نمونگیری تصادفیه که در اون هر تفاوت فیزیکی ارث‌پذیر میان موجودات به لحاظ علی نامرتبط است با اینکه آیا موفقیت در تولید مثلش کم بوده یا زیاد بوده. در حالی که در فرایند انتخاب طبیعی یک فرایند نمونگیری غیر تصادفیه، یک فرایند نمونگیری تفاوتیه که در این فرایند هر نوع تفاوت فیزیکی ارث‌پذیر میان موجودات به لحاظ علی این بار مرتبطه با تفاوت در موفقیت تولید مثلی. پس در اولی که رانش باشه اون ویژگی های ارث‌پذیری که داشتیم به لحاظ اون ویژگی‌های فیزیکی ارث‌پذیر میان موجودات به لحاظ علی نامرتبط بود با تفاوت در تولید مثل، در موفقیت در تولید مثل، اما در انتخاب طبیعی اون ویژگی‌های فیزیکی ارث‌پذیرمون به لحاظ علی مرتبطند با تفاوت در موفقیت تولید مثلی. یک کمی بخواید توضیح بیشتر بدم، خلاصه این که اگر ما یک تنوع‌های ارث‌پذیری داشته باشیم میان دسته‌ای از موجودات، مثلا رنگ سیاه و سفیدی که گفتم، رنگ سیاه و سفید تنوع اولا هست، یکیشون سیاه یکیشون سفیده، پس تنوع منظور از تنوع اینه. ارث‌پذیر هم هست، یعنی سیاه‌ها بچه سیاه به دنیا میارن، سفیدها هم بچه سفید. این معنی تنوع ارث‌پذیره. فرض کنید تنوع ارث‌پذیری میان موجودات داشته باشیم، برخی تیره باشن برخی روشن. خب و بعد بیان ببینیم که تفاوت‌هایی نیز در میان زادگان این دوتا دیده میشه. حالا سوال، آیا مثلا اگر تیره ها فرزندان بیشتری تولید کردن به علت تیره بودنشون بوده؟ اگه پاسخ بله باشد، یعنی به علت تیره بودنشون باشه، در این حالت با موردی از انتخاب طبیعی مواجهیم. اما اگه پاسخ منفی باشه، یعنی بچه های بیشتری تولید کردن اما این تیره بودن نقش علی در اون فرایند بچه دار شدنشون که بچه های بیشتری تولید کردن نقشی بازی نکرده باشه. در این حالت از نظر میلستاین ما با رانش مواجه است. خب همینجا الان نگاه کنید، ما با فرایند انتخاب، علیت در فرایند انتخاب بود و نه در و نه با نتیجه نهایی. یادمون بیاد که در مقاله قبلی، در مقاله رابرت براندون، اون در اون مقاله ما می دیدیم که با نتایج سر و کار داشت براندون و نه با اون فرایند علی. به همین دلیل هم است که میلستاین میگه که فرایند انتخاب، میگه اگر به فرایند انتخاب و عوامل علی موجود در اون نگاه کنیم، در این صورت میتونیم رانش رو با انتخاب طبیعی فرق بذاریم بینش. پس از دید میلستاین ما باید بین فرایند رانش و نتایج رانش فرق بذاریم، بایستی میان فرایند انتخاب طبیعی و نتایج انتخاب طبیعی هم فرق بذاریم، و پس از اینکه این فرقا رو گذاشتیم باید رانش و انتخاب طبیعی رو در سطح فرایندهاشون از هم دیگه متمایز کنیم و نه در سطح نتایجش. خب به این ترتیب اگر اینجوری باشه، اگر این کارو بکنیم و حالا بریم سراغ اون سخنانی که بیتی گفته بود، حالا ما میتونیم این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنیم، انتخاب طبیعی و رانش رو از هم جدا کنیم و بیام اینجوری بگیم فرایندهای نمونه‌گیری غیر تصادفی اگه داشته باشیم، اینا انتخاب طبیعی ان ولو نتایجش نامحتمل باشه و دور از انتظار باشه. یعنی اون موارد که ما نتایج رو برامون نامحتمل هست که بیتی گفته بود من نمیتونم این رو تمیزش بدم از رانش، میگه که نمیتونیم، مشروط بر این که بریم ببینیم آیا این فرایند نمونه گیری ما، فرایند نمونه گیری غیر تصادفیمون درش به لحاظ علی اون خصیصه نقشی برای انتخاب شدن بازی میکرده یا نه، ولو نتایجش نامحتمل باشه. خب اگر یک قدری بخوایم از مقاله خارج بشیم، مشکلی که یعنی بخوام از جانب آمارگرایان نقد کنم این سخن میلستاین رو، میتونیم اینو بگیم که مشکل این پیشنهاد میلستاین اینه که در عمل ما نمیتونیم مشخص کنیم که نتیجه نامحتملی که الان ما داریم میبینیم نتیجه نامحتمله، نتیجه انتخاب طبیعی بوده یا رانش. در میلستاین در واقع در سطح تعریف میاد خودش رو ثابت میکنه، این یک تعریف ثابتی رو برای انتخاب طبیعی در نظر میگیره، یک تعریف ثابتی رو هم برای رانش، و مشخصه که با ثابت نگه داشتن تعریف میشه این دوتا رو از هم دیگه تمیز داد. اما آنچه برای زیست شناس مهمه اینه که در طبیعت ما علیت رو که مشاهده نمی کنیم، چون میگه بریم ببینیم آیا رابطه علی داشته یا نه، ما علیت رو که در طبیعت مشاهده نمی کنیم که بعد بتونیم متعاقب اون مشاهده علیت ها مشخص کنیم که این خصیصه مورد نظر ما نقش علی در انتخاب شدن داشته یا نه. آنچه که ما می بینیم در واقع تغییر در فراوانی هاست که می بینیم. در مواردی مثلا می بینیم که شپره های سیاه بهتر استتار شدن. سخن بیتی اینه که اگر شپره های سیاه با اون که بهتر استتار می شوند کمتر زادآوری کنن، این فرایند رو باید مصداقی از رانش در نظر گرفت یا انتخاب طبیعی، یا قسمت های نامحتمل در واقع انتخاب طبیعی. در عمل روبرت براندون نیز این کار رو می کنه و با این روایت فرایند علی که کسانی مانند بیتی، هاج، میلستاین و که به تعبیر خودشون در امتداد کارهای گولیک، هاگدونها، فیشر و رایت، کیمورا و غیره بوده، با این رویکرد مخالفت میکنه براندون و براندون میگه که این تعریف با کار عملی زیستشناسان یه ناهمخوانی دیگه ای هم داره. اونم اینه که زیستشناسان انتخاب و رانش رو یه پدیده واحد، یعنی یه پدیده نمونه گیری نمیدونن. یاد اون باشه خود براندون رانش و انتخاب طبیعی رو چجوری تعریف میکرد؟ رانش رو میگفت هر نوع انحراف از سطوح مورد انتظار تولید مثل که ناشی از خطای نمونه گیری باشه. خب اگر بخوایم به طرفداری از میلستاین نقدی هم به این بار از جانب میلستاین نقدی به براندون کنیم، باید اینو بگیم که اینجا نگاه کنید، یه دسته از موجودات رو ما در نظر بگیریم که اینا میزانی از تولید مثل دارن، ما براش یه میزانی از تولید مثل رو بیان پیش بینی میکنیم. اگه پیش بینیمون صادق از کار در بیاد میگیم رانشی رخ نداده، اگه پیش بینی درست از کار در نیاد دو حالت پیش میاد. اگر انحراف از پیش بینی ما ناشی از خطای نمونه گیری باشه میگیم رانش رخ داده، اما اگر انحراف از پیش بینی ناشی از خطای نمونه گیری نباشه باز هم اینجا میگیم رانشی رخ نداده از دید براندون. خب از نظر براندون این حالتی از انتخاب طبیعی با پیامدهای نامنتظره، اما از کجا باید بدونیم که این خطای نمونه گیری الان رخ داده یا نه؟ این خطای نمونه گیری چیزی نیست که خودش رو به ما آشکارا بگه من الان خطای نمونه گیری هستم که رخ دادم. خب برگردم سراغ خود مقاله. براندون انتخاب طبیعی رو چگونه معرفی میکرد؟ براندون میگفتش که ما هر جا ناهمسانی در تولید مثل داشته باشیم که ناشی از و مطابق با تفاوت‌های مورد انتظار در موفقیت تولید مثلی باشه ما با انتخاب طبیعی مواجه هستیم. خب جسیکا فایفر معتقده که در مقابل یک نگاه دیگری در اینجا بخوام معرفی کنیم، جسیکا فایفر معتقده که رانش به علت توزیع عامل‌های نادیده گرفته شده رخ میده، در حالی که انتخاب طبیعی انتخاب خصیص‌های مورد بس به علت ویژگی‌هایی که نادیده گرفته نشده باشن، این مثالی است از انتخاب طبیعی. این در واقع واضح‌تر بگم، ما برای ما یه تغییری رو در یک توزیع از جمعیت‌ها میان پیش بینی می‌کنیم و بعد برای این کار یه عواملی رو در نظر می‌گیریم. به نظر فایفر همواره عواملی از قلم می‌افتن. اگر علت در تغییراتی که ما در فراوانی خصیص می‌بینیم ناشی از اون عوامل از قلم افتاده باشه، در این صورت ما با رانش مواجهیم، و اگر نه عوامل رو همه رو در نظر گرفته باشیم، این مثالی است از انتخاب طبیعی. پایان قسمت دوم.